رادیوی آزادی برنامه چشمانداز
برنامه چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی
در قرقیزستان و ازبکستان تنتنه ها به شرف روز استقلالیت برگزار شدند. تاجیکستان به تجلیل جشن استقلال آمادگی می گیرد. اما طی تقریبا 4.5 قرن این کشورها تا کجا به استقلال واقعی رسیدند؟ در این نشر مجله تحلیلی چشمانداز پاسخ این سوال را می جویم و همچنین روی موضوع ادامه تخریب یادگاری های باستانی در سوریه از سوی گروه دولت اسلامی تمرکز میکنیم. در این نشر مجله چشمانداز شما را من سید قاسم قیامپور همراهی میکنم. روز استقلالیت شهروندان قزاقستان را تحفه ایدانه انتظار است. شناسنامه نو با اقتباسی از گفته های رئیس جمهور نورسلطان نظربایف درباره استقلالیت. درباره ایلاوه سخنان سروری دولت به شناسنامه وکیلان مجلس قزاقستان روز 2 سپتامبر با ورود تغییرات به قانون درباره اسناد شهروندی تصمیم گرفتند. قرار است که اولین شناسنامه ها با گفته های البسی در عرفه روز استقلالیت در ماه دسامبر سپرده شوند. متنی که به شناسنامه ایلاوه می شود هنوز رسما اعلان نشده است، اما شاید گپ سر 7 نکته کلیدی غایه ملی کشوری ابدی می رود. البسی یا سروری دولت درباره تهیه این ایده ملی ماه ینوری سال 2014 دستور داده بود. کشوری ابدی که چون ایدئولوژی جدیدی قزاقستان معرفی می شود، دیدگاه نورسلطان نظربایف با قزاقستان سال 2050 است. با وجود بلندترین در عالم پرچم ملی و نوآوری ها در شناسنامه های ملی، کشورهای آسیای مرکزی هنوز هم به استقلال واقعی نرسیدند و در مسائل عمده سیاسی و اقتصادی هنوز هم پایبندی مسکو باقی ماندند. این دیدگاه عمومی 3 کارشناس ارشد است که در موضوع استقلالیت کشورهای منطقه نظر دادند. سرگی مارکوف رئیس پژوهشگاه تحقیقات سیاسی روسیه میگوید تا این سالها فقط الیت سیاسی آسیای مرکزی مستقل شد و برای بخواست خود حل کردن مشکلات امکان بیشتر پیدا کرد. مردم این جمهوری ها باشند از یک سو از این الیت سیاسی وابسته شدند، زیرا نظارت از بیرون به امور این کشورها موجود نیست و از سوی دیگر سال تا سال بیشتر به مشکلات اجتماعی و اقتصادی پایبند می شوند. Сергей Марков мявзуяд.
Ниже уровень образования, ниже уровень занятости рабочей, ниже
حالا در این کشورها سطحی دانش، سطحی شغل اهالی، سطحی تیب پایین رفته، امکان جهانگردی کمتر شده است. بدتر از همه در کشورهای آسیای مرکزی سطح امنیت پایین رفت و آنها با تهدید تروریسم و جنایتکاری متشکل مواجه شدند.
تهدید به مرزهای جنوبی آسیای مرکزی از سوی طالبان افغانستان، حرکت اسلامی ازبکستان و گروه دولت اسلامی کشورهای منطقه را برای با کمک نظامی مسکو امید بستن وادار می سازد. هرچند سیاستمدار بزرگ نشان دادن این تهدیدها را هم از احتمال دور نمی داند. ولی واقعیت این است که در وضع فعلی برای کشورهای چون تاجیکستان و قرقیزستان در مدار روسیه بودن بهتر است. بدون روسیه آنها زندگی بد و نه آنقدر طولانی خواهند داشت، مطمئن است سرگی مارکوف. کشورهای آسیای مرکزی تاریخ دولتداری از روسیه طولانی تر دارند و امارت بخارا و خانگری های قوقند و خیوه در تمدن جهانی و در سیاست دولتداری نقش مؤثر داشتند. دولت هایی که در قلمرو آسیای مرکزی 4.5 عصر پیش پیدا شدند نو نیستند و در پایه دولت های پیشین بنیاد شدند، میگوید سیاست شناس دیگری روس ماکسیم شفچنکا. اما بعد از دریافت استقلال این کشورها تا حال نتوانستند که مشکلی عمده مقررسازی مرزهایشان را حل کنند، زیرا مرزهای فعلیشان با مرزهای تاریخیشان هیچ مطابقتی ندارد. ایام شوروی مرزهای جمهوری های آسیای مرکزی از سوی استالین وابسته به نیازمندی های خواجگی اتحاد شوروی مقرر شدند. اما مستقلیت معنای آن را ندارد که این کشورها برای یک پرچه زمین با تیر و تفنگ به همدیگر حمله کنند. تاریخی نه چندان دور و حوادث فرغانه و اوش گواه است که جنگ در این منطقه می تواند باعث در خیابانها جاری شدنی دریای خون بگردد. باید با هم دیگر زبان یافت و طرح‌های مشترکی اقتصادی را راه اندازی کرد، می گوید مکسیم شفچنکا و می افزاید.
جامعه های آسیای مرکزی نه افتریتری بلکه بیشتر بیوروکراتی افتریتری اند و در ازبکستان یا تاجیکستان هر مسئله را نه رهبر بلکه بیوروکراتی حل می کند که اطراف این رهبر جمع آمده است و اما اعمال این بیوروکراتی بر دوش اسلام کریموف یا امام علی رحمان بار می شود.
و اکثر وقت همین بیوروکراتیا قانونهای را باز قانونهای روسیه با اصطلاح روبردار میکند که نمونه اخیرش تشدید قانونها درباره سازمانهای غیر حکومتی در قرغیزستان و تاجیکستان بود. این قانونها بعد از آن تهیه شدند که روسیه درباره با اصطلاح گماشته خارجی اعلان کردن سازمانهای از خارج سرمایه گذاری شونده تصمیم گرفت. اصلا هر یک کشور برای تصمیم گرفتن در مسائل سیاسی و اقتصادی مختار است، اما باید همیشه در یاد داشته باشد که این تصمیم بر رابطه های بیرونی اقتصادی و سیاسی چه تأثیر خواهد گذاشت، میگوید سرگی یشکوف، سیاستشناس مقیم شهری تاشکند. و این وضعیت با کشورهای آسیای مرکزی امکان نمیدهد که از استقلال 100% برخوردار باشند. از این رو کشورهای منطقه فقط در مسئله سیاست داخلی و مناسبتشان با شهروندان نسبتاً مستقلند و خلاص، هرچند حتی در این مسائل هم باید گوش به واکنش جامعه بین‌المللی باشند. سرگی یشکوف با عقیده راضی است که هنوز هم کشورهای آسیای مرکزی در بعضی مسائل نظر کرمل را به اینا بد می‌گیرند. همزمان او می‌گوید
اگر بگیریم که آمریکا در نزدیکی های ما مثلا 500 کیلومتر دورتر جایگیر می شد و ما با ایالات متحده همکاری می کردیم، این به آن معنا نمی بود که ما زیر نفوذ این کشور قرار داریم. همکاری با آمریکا به منفیت ما می بود. اگر رابطه های خوب اقتصادی و فرهنگی به منفیت قزاق‌ها است، این معنی آن را ندارد که قزاقستان در مدار روسیه قرار دارد. از سوی دیگر اگر قزاقستان و قرغیزستان در مدار نفوذ روسیه قرار دارند، پس روسیه نیز همین گونه در مدار منفیت های قزاقستان و قرغیزستان قرار دارد.
تحلیلگران مطمئنند که پایبندی کشورهای مستقل آسیای مرکزی از سیاست روسیه سالهای آینده بیشتر خواهد شد، زیرا قرار است به زودی تاجیکستان و بعداً ازبکستان هم به سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا شامل شوند، با سازمانی که چون مینی SSSR معرفی می شود و هدفش احیای نفوذ دوباره مسکو در قلمرو شوروی سابق از جمله در آسیای مرکزی است.
چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی، اخبار معتمد سیاسی تاجیکستان و جهان.
برای مردم صلح آوردم.
اینها مردان صلح بودند.
نظری عمیق‌تر به واقعه‌های سیاسی، میدان بحث سیاست مداران.
چند وقت اخیر مناسبت تاجیکستان و روسیه اونقدر
مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان خیلی خوب بود.
دستور پوتین بود. شام جمعه و صبح شنبه در موج رادیوی آزادی.
مجله تحلیلی چشمانداز را میشنوید. ستیز از جان گروه دولت اسلامی این هفته باز یک معبد باستانی شهر پالمیره سوریه را ترک کنیدند. معبد بلا تقریبا 2000 سال پیش بنیاد شده و از یادگاری های نادر میراث جهانی یونسکو، بنیاد علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد بود. درباره محو معبد بلا یک نهاد مخصوصی سازمان ملل که با نوارها از محوره سر و کار دارد خبر داد. دو روز از این پیش سیتیز جیان عکس های تخریبی دیگر از قدیمی ترین یادگاری های پالمیره معبد بعل شامین را نشر کرده بودند. این عبادتگاه بر پایه ماخذهای تاریخی در سال 17 میلادی بنیاد شده بود، یعنی اگر سیتیز جیان آن را خراب نمی کردند شاید بعد از 2 سال 2000 سالگیش تجلیل می شد. تخریب آثار باستانی را بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد شدیداً محکوم کرد. بنا به یک بیانیه سازمان ملل، دبیر کل از قتل سرمحافظ و یکی از پژوهشگران مجمعی معماری باستانی پالمیرا خالد اسد هم سخت آشفته شده است. باستانشناس 81 ساله که بیش از نیم عصر با آموزش و پژوهش در پالمیرا مشغول بود، بعد از یک ماه اسارت از سوی ستیزجویان گروه دولتی اسلامی اعدام شد. خرابه های پالمیرا به قرن های 1 و 2، به زمان قدرت امپراتوری روم راست می آیند. در این منازه یادگاری های زمان بابل، زمان آشور، زمان تا مسیحی نیز فراوان موجودند. ایلیا جزائری، خبرنگار مقیم شهر بیروت لبنان، در صحبت با ما درباره خرابکاری های اخیری دولت اسلامی گفت:
خبر های منتشر شده از اینکه چه اتفاقی داره در شهر پالمیرا میفته و اساسا یکی از دانشمندان باستانی رو که اعدام کردن دلیلش چی بوده هنوز مشخص نیست. دقیقا چه اتفاقی داره در اون شهر میفته؟ البته داعش به بهانه مبارزه با بت‌پرستی و شرک و اینا معابد، مساجد، مزارها، آثار باستانی زیادی رو در منطقه تحت تصرف خودش منهدم کرده. اما در شهر پالمیرا بعضی از منابع محلی صحبت از وجود نقشه ای می کنن که در اون گنجی در شهر نهفته شده و گنج گرانبها. و یکی از دلایل اعدام باستانشناس سوری این بود که قبول نکرد محل این گنج و محل این نقشه رو نشون بده. تخریب آثار باستانی و تاریخی یکی از سیاست‌های داعش است برای اون چه که مبارزه با شرک بت‌پرستی مینامه و در مسیر اهداف ایدئولوژیکی خودش برای نشون دادن چهره جدیدی از یک حرکت که میتونه بسیاری رو با افکار ایدئولوژیکی که داره به خودش جذب کنه.
ایلیا جزائری می افزاید هفته های اخیر دلیل های زیادی هم آشکار شدند که ستیزجویان نه همه یادگاری ها را تخریب می سازند و بعضی از آنها را قاچاقی فروخته جیب خود را پر می کنند.
درسته، حتی وقتی که مثلا خبرهایی از نابودی و انهدام شهر نمرود در عراق منتشر شد، اینکه تمام مجسمه ها منهدم شده یا نه مشخص نیست، چرا که هیچ خبرنگار و منبع مستقلی نمیتونه وارد اونجا بشه. بعضی از رسانه های عراقی گفتن اون چی که تخریب شد مجسمه های جدیدی هست که ساخته شده برای بازسازی شهر و اون چی که اونجا وجود داشت، و بعضی ها هم گفتن که بسیاری از مجسمه هایی که قابل حمل و نقل بودن، آثاری که میشد اونها رو منتقل کرد، داعش قاچاق کرده به جاهای دیگه و مبالغ هنگفتی از این قاچاق دریافت کرده. این اخبار وجود داره. برای دولت ها، حتی دولت در سوریه و همچنین دولت در عراق تلاش کردن که بعضی از آثار باستانی رو نجات بدن. همینطور که گفتید دانشمندی که اعدام شده یکی از دلایلش این بسیار تلاش کرد که آثار باستانی شهر پالمیرا رو منتقل کنه به مناطق دیگه، اما خب همه آثار باستانی قابل انتقال نیست. شهر پالمیرا یک شهر هست با ستونهای بسیار زیبا، قدیم، با معابد و استادیوم‌های بسیار جالب و دیدنی. شهری که در حقیقت مروارید صحرا نامیده میشد، شهری که نشان از یک تمدن بسیار قدیمی و تا حدود زیادی پیشرفته در سوریه داشت، این شهر در معرض نابودی قرار داره.
ایرینا باکوا، رئیس یونسکو، تخریب معبدهای بلا و بال شومین را باز یک جنایت نظامی و تلفات جبران ناپذیر برای مردم سوریه و بشریت و تلاش از مردم سوریه ربودن دانش و هویت و تاریخش نامید. و اینجا شنوندگان ارجمند، با تمنای ارج‌گذاری یک و یک شما با آثار نادر تاریخی این نشر مجله چشمانداز را پایان میبریم. تا برنامه های آینده، خدا نگهبانتان.